برنامه گفتگوهای کارگری است. تا اینکه گفتگوهای کارگری رو بشنویم، اجازه بدید یک شعری گوش کنیم خیلی کوتاه از شمس لنگرودی.
به سرش زده باد، نگاهش کنید چگونه میان درخت ها می دود و سرش را به پنجره ها می کوبد. به سرش زده باد، دستش را به دهان گنجشک ها گذاشته، نمی گذارد سخنی بگویند. آب حوض چرا به هم می ریزد؟ فرصت نمی دهد که گلویش را ماه تر کند. به سرش زده این برهنه گرما زده. گفته بودم طوری بیایی که بوی تو را باد نشنود. دیوانه شدی این پسر. پیرهنت را به دهان گرفته کجا میبرد؟
گفتگوهای کارگری، بهروز خباس.
سلام و درود به هر شنوندگان عزیز. در روز 24 فروردین هستیم، 24 روزه که کارگران در ایران با کوله باری از رنج و فقر و فلاکت وارد سال جدید شدن. امسال نیز شورای عالی کار با تعیین مبلغ 487 هزار تومان دهن کجی خوش رو به کارگران نشون داده، یا به قول بعضی ها از فعالین که گفتن دولت با این کارش به کارگران اعلان جنگ داده، که البته هممون اینو میدونیم که این اعلان جنگ سالها پیش صورت گرفته. به موازات نگاهی به معیشت کارگران و خانواده هاشون، این روزها برگزاری اول مهمه دغدغه فعالین کارگری، موضوع چگونگی برگزاری اتحاد عمل و در ارتباط با تشکل‌ها گروه‌های کارگری مسئله‌ایه که برای بسیاری از فعالین کارگری داخل و خارج کشور مهمه. ما سوالاتی از این قبیل رو امروز با فعال سندیکای آقای صادق کارگر در میان میذاریم. درود بر شما آقای صادق کارگر.
درود منم به شما و شنوندگان عزیز شما.
آقای کارگر، شما ابتدا به این موضوع وضعیت کارگران، معیشتشون، ببیشه در همین فروردین ماهی که حالا هممون میدونیم که کارگرها به چه صورت رفتن مسافرت، که دولت ادعا میکنه که نمیدونم چند درصد مسافرت نوروزی افزایش پیدا کرده، شما از حس و حال خانواده‌های کارگری برامون بگین.
والا خب البته مسافرت نوروزی ممکنه افزایش پیدا کرده، ولی بیشتر مال طبقات مرفه است. خب تهران مثلا به عنوان نمونه حدود 12 میلیون جمعیت داره، تهران هومه 2 میلیون از این آدم های مرفه، اصلا 10 میلیونش تو فقر و گرفتاری گیرن. خب این 2 میلیون ممکنه که از جمله بتونن امکان سفر داشته باشن، بتونن برن سفر. ما البته مخالف این نیستیم که مردم سفر بکنن و مخالف این که مردم هم مرفه باشیم نیستیم، ولی مخالف بی‌عدالتی و این وضعی که جامعه ما یک فاصله طبقاتی بسیار شدید، اکثریت قاطع مردم در فقر و فلاکت و بدبختی و گرفتاری به سر میبرن، خب حدود 2 میلیون همی از یه رفاه نسبی یا بالا برخوردار هستن. بنابراین این چیزی نیست که مثلا بشه بهش ثابت کرد که گویا از دلایل این هستش که بعض مردم خوبه، بعض عموم مردم خوبه، اینجوری نیست. بعضی سری از یه دسته از مردم بد نیست، یه سر که اونایی به خصوص که در دستگاه رژیم هستن، وابسته هستن، به هر حال کمک میکنن به اونها. خب تاپه، خیلی تاپه. یه عده‌ای هم که هستن که خب وضع مرفعی دارن. بنابراین جامعه ایران امسال نوروز اگر بخوایم مقایسه بکنیم، حتی برای نوروز گذشته، یعنی ظرف مدت یک سال، به شدت فقیرتر از گذشته است و طبقه کارگر و مزدبگیران بعضشون بسیار دشوارتر از سال گذشته، حتی بخوایم مقایسه یک سالانه انجام بدیم. خب این وضعی که الان ما داریم میبینیم که توی مطبوعات خود مجازی که در کشور هست، مطبوعات دولتی و غیر دولتی و نیمه مستقل و مستقل و غیره هست، که گزارشات متعددی که مردم که خب نمیتونن گوش بخرن، حتی پیاز هم دیگه نمیتونن بخرن. پیاز که یه مثلا معروفه که غذای فقرا بود از ایام قدیم به این طرف، پیاز هم دیگه مردم نمیتونن بخرن. قبلا نون پنیر که معروف شده بودن، حالا پیاز هم حتی نمیتونن بخرن. یا قیمت گوجه فرنگی، فقط این چیزایی که خیلی ضروریه توی سفره خانواده‌های ایرانی، خیلی مرسومه، عمومیت داره. اگه نگاه بکنیم دیگه وای به حال گوشت و برنج و روغن و نمیدونم غیره. پولی برای حتی شیر کردن شکم به اندازه کافی وجود نداره، در شرایطی که تنها در سال گذشته 70% قدرت خرید کارگرها از دست رفته در اثر همین تورمی که قبلا 31.5% تا پایان اسفند برآورد کرده بودن، یک هفته دو هفته بعد از اون کردن 40% خودشون. و در واقع این آمار دولتی، آمار غیر دولتی خب خیلی وسیع تر از اینه، 55% 60% آمارایی هست که در خود رسانه های داخل کشور منتشر میشه. از طرف دیگه هم ارزش واقعی دستمزد که خب در اثر سقوط شدید قیمت ریال به همین نسبت و حتی بیشتر کاهش پیدا کرده. اینا رو با هم که جمع بندید، شما به نتیجه میرسید که معنیش چیزی جز فقر و فلاکت شدید و شتاب گیرنده نیست.
در ارتباط با همین وضعیت به اصطلاح نازل بودن سطح معیشت، وضعیت بالا رفتن نرخ بالای بیکاری و غیره، چشمانداز خیلی از بچه ها در بین فعالین کارگری چشمانداز بسیار هولناکیه برای کارگرها و خانواده هاشون. به هر حال خانواده های کارگری در سال گذشته همطور که اطلاع دارید به هیچ وجه زندگی مناسبی نداشتن. از نیمه سال به این ور ما شاهد بالا رفتن قیمت ها در جاهای 100%، در جای 70%، یعنی 50% کمتر نبود این گرونیا. این روند در واقع خانه خرابی کارگران در ایران با این اوضاع احوال در نبود تشکل کارگری به نظر شما به کدام سو داره میره؟
به نظر من مادامی که تشکل‌های کارگری شکل نگیره، یعنی به عنوان عامل اصلی تغییر وضعیت زندگی کارگرا، تشکل مهمترین، تشکل و اعتصاب مهمترین ابزار طبقه کارگر هست برای اینکه بتونه وضع زندگیشو بهبود ببخشه. تا زمانی که تشکل نیرومند وجود نداشته باشه و تا زمانی که حق اعتصاب نداشته باشه، حالا البته حق اعتصاب که کارگرا خودشون قانونی کردن در نزد خودشون، برای اینکه ما میبینیم که این همه اعتصاب و اعتراضات کارگری حالا در قانون نیومده، ولی خود کارگرها اینها عملا تحمیل کردن، یعنی در واقع در عمل حق اعتصاب، نه اینکه حق، ولی اعتصابات کارگری حتی به رغم فضای بسته و خفقان و سرکوب و هزینه های زیادی که این فعالین و سازمانگران این اعتصابات و اعتراضات بعدم پس میدن باید بدن، ما می‌بینیم که مرتب افزایش پیدا کرده. خب این خودش نشون میده که چقدر باید عرصه بر طبقه کارگر تنگ شده باشه که به رغم سرکوب و به رغم تمام فشارهایی که هست و مسئله بیکاری که خب تأثیر منفی میذاره معمولا در همینجا در مبارزات کارگرها، میبینیم که چقدر این اعتراضات داره دامن میگیره و روز به روز افزایش پیدا میکنه، که یک نمونهش در رابطه با همین اشکال مختلف اعتراضی و اعتصابی است که در رابطه با افزایش دستمزد ما شاهدش هستیم، از گردآوری تومار گرفته تا اعتراض در مقابل نهادها تا مسافرت اومدن کارگرها از شهرهای دور و نزدیک به تهران پایتخت و تجمع در مقابل نهادهای حکومتی. اینا همه نشانه میده که خب وضع فشار شدیده، طبقه کارگر دیگه نمیتونه تحمل کنه، اعتراضات اعتصاب گسترش پیدا میکنه. از طرف دیگه مسئله اصلی که بخواد این اعتصابات رو یک کاسه کنه و اینا رو در جهت درست هدایت بکنه به شکل سراسری وجود نداره. البته ابتکارات خوبی به خرج داده میشه، فعالین کارگری اعتراضات گسترد و اعتصابات مختلفی رو سامان میدن، ولی اینکه اینها هنوز یک پارچه نیستن، پراکنده هستن از هم دیگه و در واقع رهبری واحد ندارن. به نظر من اعتراضات کارگری
علتش چیه آقای کارگر؟
بله، علتش به نظر من چند تا چیز هست. خب یکی که فشار و هزینه بالایی هستش که به فعالین سندیکایی وارد میشه و اجازه نمیدن سندیکا شکل میگیره و چیز بشه، سندیکا بتونن سازماندهی بکنن. اینا همون تجربه سندیکای شرکت واحد و نیشکر هفت دفعه و غیره رو ما داریم که دیدیم که همون موقعی که اینها تونستن به طور نیم بند که فشارهایی که بهشون میارن فعالیت بکنن، در اثر همون فعالیت ها چه تحرکاتی ایجاد شد، شهر شوش یک پارچه یک دفعه بسیج شد همراه با کارگرا شد. این چیز کمی نیست به نظر من، یعنی که سازمان های کارگری این قدرت رو دارن، برای اینکه حرف حق میزنن، حرفشون فقط حرف خودشون نیست، منافع جامعه و منافع مردم هم اینها در صحبتاشون معرفی میکنن و پیگیری میکنن. ولی خب این یکی از دلایل عمده است. دلایل دیگه این هستش که این متاسفانه فعالین چپ و سازمان های چپ درست در زمانی که طبقه کارگر بیش از هر زمان دیگری احتیاج به همبستگی داره از هم متفرق هستن، هر کی ساز خودشو میزنه و بعضا هم دیده میشه که فعالیت های همدیگر رو خونسا میکنن به جای اینکه این جهت بدن. و اینا این هم جز دشواری هایی هست که الان هست، ولی دشواری اصلی به نظر من همون روش حکومت و سیاست حکومت و همون ضدیت حکومت با منافع کارگریه. یعنی در واقع این حکومت که حالت انتقام جویی نسبت به طبقه کارگر داره، میخواد از همون اوائل انقلاب هم بود یه بخش بسیار نیرومندی که وابسته بازار بود اصلا هیچ حقوقی رو برای کارگر بر نمیتاب و به همین دلیل اینها شروع کردن و اون دستاوردها رو پس گرفتن. خب این که گفتن جنگ علیه کارگره درسته، این جنگ و مدت ها پیش هم تو صحبت شما هم بود شروع شده از اول و ما اونو دیدیم، همون قانون قضایی کار توکلی که مظهر همین جنگ بود دیگه و بعد هم همین مسئله طرح قانون کار، بردن اصلاح قانون کار به اصطلاح توسط دولت احمدی نژاد، نمیدونم حصف کارگاه های زیر 10 نفر از شمول قانون کار و غیره، و الان همین قراردادهای دست جمعی و غیره که ما داریم میبینیم. ولی به نظر من این چیزها رو یه طبقه کارگر نیرومند میتونه به هم بزنه این بساط و این توازن رو تغییر بده. برای اینکه ما تجربه خود جنبش کارگری چه در سطح جهان چه در سطح ایران نشون میده که کارگرها از هیچ با تشکل به خیلی چیزا رسیدن، خیلی چیزا رسیدن. اگر تشکل وجود نداشت، اگر همبستگی وجود نداشت، محال بود به این چیزا بشن. سرمایه‌داری به این آسونی مفت و مجانی امتیازی به کارگر در هیچ جای دنیا حتی در مرفه‌ترین اقتصادها نمیده و سعی میکنه بیره. کمایی که در اروپا میبینیم که در اقتصادهای مرفه الان همه میخوان از حقوق کار بزنن، میخوان سن بازنشستگی رو بالا ببرن، میخوان نمیدونم حتی در بعضی جاها به خودشون جسارت میدن که دستمزدها رو بیارن پایین، ساعت در جایی که بیارن بالا. اینا به نظر من همه ریشه در این داره که طبقه کارگر به اندازه کافی بسیج و سازمان یافته و
متحد
و همبسته نیست.
در این سو هم خب ما به این معترض هستیم، همه فعالین کارگری، که ما طبقه همبسته ای نداریم، متشدد و پراکنده است کارگر، اما خود گروه ها فعالین کارگری که تو این رابطه خیلی مشکل دارن. یعنی ما باید متشدد بودن و پراکنده بودن خودمون هم یه جوابی داشته باشیم. این موضوع به اصطلاح نگران کننده است. ما یه مقدار هر این حرفا، البته به نظر من ما نباید خسته بشیم از اینکه همکارانمون رو، فعالین کارگری رو به رفاقت، به همبستگی دعوت کنیم. اما خب مثل اینکه خب این ریشه داره و جان سختی میکنه و موضوع سنتایی وارد مبارزات فعالین کارگری داره میشه که به نظر میاد که اصلا این سنت کارگری نباشه. ولی به هر حال من خواستم که در رابطه با برگزاری این پیشبرد این تومار از شما سوال کنم. آقای کارگر، شما نحوه پیشبرد این تومار رو تا به حال چجوری دیدین؟
والا به نظر من حرکتی که شروع شد حرکت خوبی بود، برای اینکه این خوب این یکی از اشکال مبارزاتیه. آدم در شرایط ویژه ایران، فعالین کارگری که اونجا هستن خب تلاش میکنن که از اشکال مختلف مبارزاتی برای پیشبرد مطالبات طبقه کارگر استفاده بکنن، بهره بگیرن. به نظر من این خب یکی از اشکال مبارزاتی بوده و اینکه این شروع شد، من خودم معتقد بودم که اینو میشه تبدیل کرد به نهضت، حتی در حد یک نهضت وسیع و فراگیر میشه اینو با توجه به این شرایط بحرانی که طبقه کارگر داره. بنابراین من نه هیچ اشکال میدونم، بلکه کار خوب و ارزشمندی میدونم و فکر میکنم باید تشویق بشن اونا. ولی نکته ای که هست این هستش که این گردآوری امضا باید سعی نشه که وسیله‌ای بشه این هم برای به اصطلاح جبهه‌گیری و دامن زدن به اختلافات و در موقع فرقه گرایی که متاسفانه بعضی از نمونه هاشو آدم یکی دو مورد رو من دیدم که سر این مسئله اختلافاتی پیش اومد و حتی کار به دادن بیانیه علیه یک شخص دیگهی که جز امضا کنندگان بود و هر حال داده شد. و به نظر من این چیزا در واقع چیزایی نیست که کمک بکنه به حل مسائل کارگری. ما همونطور که عرض کردم احتیاج به اتفاق نظر، و حالا اتفاق نظر که خب البته چیز صحیح نیست، چون اتفاق تفاوت نظر میتونه وجود داشته باشه، ولی میتونیم به همبستگی حول مسائل عمومی که مثلا شما راجع به تشکل یابی، همه خب موافق تشکل یابی هستن، همه میخوان، همه باید بکنن. راجع به آزادی زندانیان کارگر همه میخوان. راجع به اینکه دستمزد کارگر باید افزایش پیدا بکنه، عادلانه باشه، خب همه میخوان. خب اینا چیزای کمی نیست. به نظر من اگه چپ ها و نیروهای کارگری حول این مسائل صرف نظر از اختلافات ایدئولوژیکشون و اختلافات نظری عمومیشون بخوام با هم دیگه متحد بشن، همکاری بکنن، هیچ گونه توجیه و موانعی وجود نداره برای همکاری نکردن. میشه این کارو کرد و این کار واقعا یه جبهه کارگری به نظر من باید هرچه زودتر تشکیل بده. اون کسانی که واقعا فکر میکنن که نیتشون اینه در واقع که میخوان کمک بکنن به نجات طبقه کارگر، به بهبود شرایط زندگی کارگر از این فرض فلاکت باری که داره، خب باید اینو ترجیح بدن به منافع گروهی و شخصیشون. من میبینم بعضی از این جریانات هستن که بیشتر از اون که حرف از منافع کارگرا بزنن، حقوق کارگر بزنن، دفاع بکنن، اصلا میان اینو بیشتر حرفای به تضادها، به اختلافات، به تفرقه، به جنگای ایدئولوژی که به نظر من کاذب دامن میزنن. و حتی موقعی هم که میخوان دفاع بکنن از طبقه کارگر، اونم اون چیزا رو قاطیش میکنن، علیه این، علیه اون، علیه اون، در حالی که ما همه میدونیم بعد جامعه اومدیم که پر از معضلات مختلفه. اختلاف نظر بین ما هست، اختلاف سلیقه هست، نمیدونم، ما آدمای کاملی نیستیم، هر کدوم ممکنه اشتباه بکنیم، خطا بکنیم، ولی هیچ جنبش عاقلی هیچ وقت، یا رهبران عاقل جنبش کارگری یا هر جنبش دیگه، هیچ وقت نیروهاشون رو مفت و مجانی دور نمیریزن. این کاری که این داره میشه دور ریختن نیروه،
سرمایه سوزیه. بله
بله، این اصلا ضرورتی نداره. نمیدونم، حالا شما فرض اگه بیایی موازهی داره رو موازه خود هی بکوبی خب بکوب رو موازه، ولی رو چیزای مشترک بیا اقلا همکاری کن. این مشکلی است که باید حل بشه به نظر من، که اگر که بتونه نیروی چپ که مدافع کارگر هست و مدافع مطالبات کارگری هست و جنبش سندیکایی، اگر بتونن به نظر من حالا چطور چه در عرصه فعالیت سندیکایی چه در عرصه حزبی و سازمانی و رسانه‌ای، اگر بتونن اینا با هم دیگه جبهه‌ای تشکیل بدن حول مسائل عمده‌ای که الان هست عرض کردم، به نظر من این اولا که امکان پذیر، دو من 100% تاثیر میذاره. این آقای عظیم‌زاده من دیدم که توی مصاحبه که کرده بود گفته بود که ما متوجه شدیم که مثلا قصد دولت این بوده که بین دو تا پیشنهاد بوده برای افزایش دستمزد 15% تا 25%، یعنی که مثلا 25% یه حد اکثر بوده که میخواستن 15% هم تمایل ظاهرا دولت و کارفرمایان بوده، ولی ایشون میگن که به خاطر همین فعالیتایی که ما کردیم خب اینا 25% رو قبول کردن. خب ایشون نه راضی است از اون 25% نه ایش کدوم از ما، ولی به نظر من نکته درستی در این گفته هست. یعنی منم باور دارم که به اصطلاح اثر داره اعتصاب و اعتراض و حالا اشکال مختلفش، یکیش ممکنه یه ذره اثرش بیشتر باشه یکیش کمتر باشه، خب این اثر داره، این حرف درستی است. خب اگر که این اثر داره ما همه میپذیریم که این اثر داره، چرا ما نباید مثلا درس بگیریم از این و سعی بکنیم که همین جبهه‌ای رو که اثر گذاشته روی مسئله تقویت بکنیم، وسیعش بکنیم که بتونه به اصطلاح چیزهای بیشتری رو بگیره، امتیازات بیشتری رو بگیره.
بله، من 5 دقیقه به آخر گفتگومو بیشتر نموند آقای کارگر، من بعد از این سوال خواهشم اینه که در این 5 دقیقه صحبتاتونو جمع‌بندی بکنید. من در رابطه با چیزی که گفتین، راستیتش ما خب شما دوستان دیگه من به واسطه این که در بطن این مبارزات در یک مقطعی بودیم در ایران، این انتظار بدیهی وجود داره از فعالین کارگری. همین دوست ما که آقای عظیم‌زاده صحبتشو میکنی، ما انتظار داریم که یه مقدار نگاه فراگیرتری داشته باشه. یعنی من برخوردی که با آقای گیلانی نژاد شد، من اصلا تو این شرایط گیرم که یک فعالی در یک جایی دچار یک برفرض گفته های همون دوستان هماهنگ کننده تو ماریه دچار خطایی هم شده باشه، این در گرماگرم موضوع اول ماهیمه واقعا چه کاریه که به یک فعالی این چنین حمله کنه؟ و متاسفانه همطور که میدونی ما دست به افشاگریمون قویه و داریم چوب دودش توی چشم خودمون میره. ما امیدواریم که فعالین کارگری رو هم بسته تر ببینیم. یه مقدار یکی هم مسائل حاشیه‌ای داره وارد مبارزات که ما واقعا توازن قوایی که ما داریم میبینیم به هیچ وجه به نفع کارگران نیست. سالیان سال هم اینطوری گویا خواهد بود و در خیلی از زمین‌ها در ارتباط با مطالباتمون پسرفت داشتیم. خب توی این شرایط من نمی‌دونم به هر حال فعالین کارگری توازن رو چطور در سطح بالایی می‌بینن که ضرورت تشکیل حزب رو در شرایط فعلی مطرح می‌کنن. من یکی که جا نمیام، من درک نمی‌کنم توی این شرایط که ما سال به سال در رابطه با مطالبات چیز شدیم. به هر حال شما، من وقت شما رو هم گرفتم، 2-3 دقیقه مونده، اگه ممکنه توی صحبت‌های پایانی تون ما میشنیم.
بله مرسی، چشم. عرضم بزرگ شما که بله، من که همطور تو صحبت‌هام اگر دقت کرده باشیم بود یک همچین چیزی که نمیپسندم من برخوردی رو که بخواد هر برخوردی که وسعت نظر نداشته باشه. یعنی در واقع رهبران و فعالین جنبش سندیکایی باید سعی کنن با وسعت نظر خیلی خیلی وسیع و بالا برخورد بکنن، همونطور که عرض کردم نیروهاشون رو مفت و مجانی دور نریزن. اگر که فرضاً کسی خطا میکنه، این خطا رو به اصطلاح خوب آدم میتونه شکل دیگه‌ای بیان بکنه که در واقع افشاگری علیه اون شخص نباشه و بعد زمینه تفرقه رو موجب نشه. این به نظر من خب معلومه ما مخالف این هستیم و فکر میکنم که همین مشکلاتی که داریم بخشم به خاطر همین برخوردهایی که ما داریم و این وسعت نظر کمی داره، کمی هست که داریم و یا در واقع تحملمون کم هست نسبت به هم دیگه، در حالی که مسئول اصلی ما باید عمده باشه. خب آره، من دیدم واقعا یه دوستی هم که میشناسمش از قدیم فعال سندیکایی بود، در کنار من یه روز در ایران فعالیتم میکرد، از اون موقع با هم اختلاف داشتیم، یه دفعه تو هلند زندگی من دیدم 30 صفحه 40 صفحه میشینه مطلب مینویسه، بعد این 30-40 صفحه همش افشاگریه، همش حمله است، همش دشنامه. خب این که بعد وقت تازه ورق بر میگرد یه چیزی دیگه میشه، اون دوباره میره بند میکنه به همون جریانی که ازش حمایت کرده بود، اون موقع برشته بود اونجوری، دوباره 30 صفحه دیگه اونجوری. خب بابا این حرفا نیست، ما دیگه ما باید بدونیم که ما هممون برای ارزشی که ارزش نزد ما برای کسانی هستش که دارن زحمت میکشن، کار میکنن، برای حقوق کارگر هزینه دارن میدن. ما
ممنون آقای کارگر.
بله.
خیلی ممنون از اینکه پذیرفتی در این گفتگو شرکت کنی. تا بعد
مرسی، قربان شما، لطف کردین.
شنوندگان عزیز، روز و روزگار شادی رو براتون آرزو می‌کنم.